پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت بخیر. رامان شکیب هستم. به برنامه چشمه خورشید بسیار خوش اومدید. ما در این برنامه به همراه مهمانمون جناب استاد بهرام فرید به معرفی و بررسی آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر آیین بهائی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. جناب فرید، حضور شما را به استودیو رادیو پیام دوست بسیار خوش آمد.
مفتخرم که خدمت شما رامان عزیز و شنوندگان محترم و فرزانه هستم.
خواهش میکنم. هفته پیش ما راجع به آثار حضرت باب تقسیم بندی، طبقه بندی و شؤون آیات ایشون صحبت کردیم و همطور به معرفی اولین اثرشون که در دسترس داریم پرداختیم و اون تفسیر سوره بقره بود. شما مختصری صحبت کردید راجع به این اثر و معرفیش و قسمتی از فهم کنم یکی دو خط اول این اثر رو شما تلاوت کردید. در ادامه این اثر حضرت باب آیا تفسیری گوناگون نسبت به اون تفسیرهایی که راجع به سوره بقره در دوره اسلامی ما شاهد بودیم داشتن؟ آیا حرف جدیدتری زدن یا اینکه نه، همون تفاسیر رو شرح دادن، نقد کردن و احیانا رد کردن یا مورد قبول واقع شده؟
بله، این سوال بسیار خوبی است. در حقیقت باید گفت که حضرت باب در این اثر که جزء اول باشه، در ابتدا به اون سوره حمد اشاره میکنن، چون جزء اول شامل سوره حمد و سوره بقره هر دو توامانه.
بله،
در اونجا حضرت باب یه بحث خیلی اجمالی از سوره حمد ارائه میدن و اون است که این 7 آیه است و این سوره سوره است که انسان به خداوند خطاب میکنه و عجز و لابه میکنه. فریاد بلند انسان در این سوره ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آیات نشون میده که انسان داره نسبت به خداوند طلب عبودیت و استعانت میکنه. اما برای چی؟ برای اینکه ظهور پیدا کنه مالک یوم الدین. حضرت باب این یوم الدین رو تعبیر میکنن به ظهور خودشون. و بعد خیلی جالبه که این سوره چون 7 آیه، یعنی سوره اول چون 7 آیه داره، با هر یک از حروف اسم حضرت باب هم مقارنه. یعنی چون علی محمد از 7 حرف تشکیل شده، این 7 مقدسه، این 7 مقدس تعبیر میشه به خودشون. و جالب اینه که حضرت باب در خود این اثر هم به این مطلب اشاره میفرمایند. مثلا در یه جایی از این اثر میفرمایند که و به ید عبد که هازا بعد از ذکر العین و لام و الیا محمد. ما اینو وقتی که داریم میخونیم ترجمهش این است که الان این مطلب به دست این بنده توست که عین است و لام است و یا، این ستاره اگر به هم تلفیق کنیم و هم ترکیب کنیم علی ساخته میشه که بعد فهم بعد از محمد نازل شده، یعنی علی محمد. خودشون معرفی کردن اما ریتم معرفی کاملا متفاوته با بقیه آنچه که در مسورات اسلامی یا در فرهنگ اسلامی میبینیم.
اینکه حروفات رو اینجوری جدا کردن خیلی بر طبق حرف شما تو جلسات گذشته آدم رو یاد اون نظریات حروفیه و شیخیه میندازه.
بله، مکتب حروفیه که تحت تاثیر بودن بدون تردید. بعد جالب اینه که در همین اثر، حالا ما وارد جزئیات قضیه بشیم، در همون اثر حتی دارن نشون میدن که این اثر حتی در چه حال و هوایی از حیات ایشون رخ داده. مثلا میفهمن که اللهم لا تعلمو فی یوم الذی اردت انشاء ذلک الکتاب، یعنی ای خدا تو میدونی همون روزی که من اشاره شروع کردم که این کتاب رو تدوین کنم، قد رأیت فی لیلتها بأن ارض المقدسه قد صارت ذره ذره، یه خوابی دیدن فهمم من در همون شبی که میخواستم این کارو بکنم خوابی دیدم که در اونجا ارض مقدسه یعنی کربلا تکه تکه شد و ذره ذره شد و ادامه ماجرا رو میدن، تعبیر میکنن خودشون. و من این خواب رو برای عده گفتم و تعبیرش این است که احتمالاً از ارض مقدسه خبر فوت سید کاظم رشتی که در اونجا صریحاً از معلم خودشون یاد میکنن
بله.
به گوش میرسه و بعد میفهمم و اخبر تو بعضن ناسه قبل هازا به نومی، یعنی قبلا به مردم رو به این خواب خودم و این شکل از تعبیر گفته بودم. یعنی پیداست که یه تعدادی از افرادی که حضرت باب رو میشناختن در اطراف ایشون شاهد ماجرا و نگارش این اثر بودن. اگر اینطور باشه احتمال خیلی خیلی زیاد، چون سید کاظم رشتی در 1259 فوت کرده، از این قرائن میشه حد زد که احتمالاً این سوره یا این تفسیر در قبل از 1259 یعنی 1258 اواخر یا اوائل 1259 در شیراز نازل شده. میخوام بگم که یعنی خود اثر به ما کمک میکنه که چطوری در جزئیات این رویداد قرار بگیریم. بعد حتی میفرماین که در انتهای اثر میفرماین و الی هنا قد اخذت القلم عن الجریان باذن الرحمن، یعنی حالا که به اینجا رسیدم جلوی قلم رو به اجازه خداوند میگیرم و تاریخش رو هم صریحا ذکر میفهمن. فهمان این جزء اول فی شهر ذی حجة الحرام متوالیا فی سنت 1260، یعنی این اثر پس پیداست که قطعه در طول یک سال نازل شده باشه. البته این چون در یک نسخه از آثارشون مطلب ذکر شده باید با دیده احتمال به این قضیه نظر بله، بکنیم بله. ولی آنچه که مسلمه اینه که این اثر در یک بازه زمانی خاص در شیراز نوشته شده.
عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. استاد سوالی داشتم، این که ما الان صحبتایی که داریم میکنیم تقسیم بندی کلی و این صحبتایی که راجع به همین اثر داریم بله، صحبت میکنیم بله. فقط راجع به بخش اول یا جلد اولش داریم بحث میکنیم یا به طور کلی هر دو جلد داریم مورد بررسی قرار؟
بله، این نکته مهمی است که باید حتما برای اینکه سوء تفاهم نشه مطرح کنیم که ما صرفا فقط جزء اول رو در اختیار داریم، چون جزء دوم بر طبق یک روایتی درسته که در سفر حج نوشته شد در زمره اون آثاری بود که گم شده، یعنی اون عربی که آمد و اون خرجین معروف رو برداشت و برد، واقعا معلوم نیست که اون جزء دوم کجاست یا به چه نحوی بوده. اما چون در آثار حضرت باب به این نکته اشاره شده بوده و خودشون صریحا در فهرستی که یاد کردن از آثار خودشون وجود داره، میدونیم که این جزء تدوین شده و متاسفانه ما در اختیار نداریم. بر همین هم برنامه ما در این جلسه فکر بله. میکنم راجع به همون جزء اول بله. یا جلد اول محسوب میشه.
خب شکل و استخون بندی و اسکلت بندی اصلی این اثر چطوره؟ آیا آخر بخش اول یا جزء اول این اثر ناتمام باقی میمونه چون یک بخش دومی هم داره، یا نه حضرت باب تا یک جایی تمومش میکنن بسته میشه بحث و بحث جدیدی رو آغاز میکنن در بخش دوم؟
بله، یعنی همون قول اول است، یعنی اینکه حضرت بعدا کار رو ناتمام گذاشتن تا در جلد دوم به پایان ببرن. اما مثل اینکه ما با خاتمه اثر روبرو نیستیم، یعنی میدونیم که این جلد یه تکمله ای داره
بله.
ولی از این تکمله متاسفانه در اختیار نداریم و خبر نداریم. اما سال اول شما این بود که فهوای اسکلت بله این اثر چگونه است. اسکلت اینجوریست که حضرت باب دونه به دونه آیات سوره بقره رو ذکر میکنه. از سوره هم به خیلی سریع رد میشن و توضیح کلی میدن که این اثر به خود سوره هم دلالت داره به ظهور قائم آل محمد، یعنی اگر قائم ظاهر بشه این هفت آیه الهی آشکار خواهد شد. به خصوص بحث صراط مستقیمی که در همون سوره اول هست در بقیه سوره های قرآن تکرار میشه، یعنی صراط مستقیم رو حضرت باب اتفاقا در همین سوره بقره صریحا فاش میکنن، بیان میکنن که مراد از این صراط مستقیم چیست. و جالب اینه که این اثر مهمترین بحث اصلی او تأویل، تفسیر، تبیین تمام آیات قرآنی بر مظاهر مقدسه پیامبران الهی و بخصوص ائمه اطهار و اولیای الهی است. یعنی هر آیه رو که تفسیر میکنن هست باب بلافاصله اون رو وصلش میکنن یا جهت میدن به ظهور حضرت علی و امامان. حالا چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه میدونستن که بر طبق اندیشه شیعی قائم آل محمد دوازدهمین امام از سلاله امامان شیعی محسوب میشن و برای همین هم باز دو مرتبه دارن محیط رو مستعد میکنن برای ظهور امام قائم که قائم هم هست. ولی ما اگر دیده بصیرت داشته باشیم از خود همین اثر متوجه میشیم که این قائم چندان هم قائم نیست، بلکه حاضر است و در جمع ما هم حضور داره. اتفاقا نویسنده همین کلمات هم هموست.
پس یکی از نکاتی که اینجا فهمیدیم اینه که شیوه شرح سوره بقره بر طبق تفکر شیعه است، البته با تفکر امامان شیعه است.
بله بله.
به خاطر اینکه توجهات رو جلب کنم به خود قائم آل محمد
و عظمت او
و عظمت او. ولی باز من هنوز یه چیز تو ذهنم هی داره میچرخه، اینکه آیا تفسیری سوای تفاسیر دیگر اسلامی در اینجا ذکر میشه؟ آیا تفسیر جدیدی از آیات ذکر بله. چون فرمودین آیه به آیه بله. نوشته بله. شده بشر. آیا ذیل هر آیه تفسیر جدیدی اینجا ذکر
کاملا
شده؟
درسته. مثلا وقتی که میریم در آیه اول میخوانیم که ذالک بله. کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یه قوقایی به پا شده در همین کلمه تقوا، یعنی حضرت باب حرفایی رو میزنن در مورد تقوا و اهل تقوا و متقین چه کسانی هستن که ما کمتر یا بگم اصلا در مابقیه تفاسیر قرآنی دیده نمیشه. اما در این حال مراقب این هم هستن حضرت باب که حرفاشون انقدر پیش نره یا جلو نره که به نحو کاملا بارزی از جامعه خودشون مجزا باشن. و برای همین هم به برخی از روایت هایی که در تفاسیر قرآنی وجود داره، بخصوص تفاسیری که ائمه اطهار از آیات قرآنی کردن، استناد میکنه.
بله بله.
یعنی دائما حضرت باب یه مطلب نو یا یه تفسیر نو ارائه میدن، ولی بلافاصله بعدش حتما ما رو، ذهن ما رو، خاطره ما رو به تفسیر روایی به تعبیر اهل فن جلب میکنن. یعنی که روایت هایی هم در این نوع تفسیر وجود داره. مثلا وقتی که راجع به صراط مستقیم صحبت میشه،
بله.
اشاره میکنن که در تفسیر روایی آمده است که صراط مستقیم علی است، ولی وقتی این تفسیر گفته میشه که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی حضرت علی، الان علی دیگه حضرت علی وجود نداره، بلکه منظور از علی صاحب ولایته، که این ممکنه که وجود داشته باشه،
که این رو حالا شرح میدن که منظور از ولایت و صاحب ولایت چیه،
کیست به عبارت درست، که نفس مقدس خودشون باشه.
پس یعنی درسته که تکیه میکنن بر امامان شیعی و تفکر شیعی، ولی ضمناً یه نگاه جدید دارن به خود مظهر ظهور.
بله،
یعنی همه درست. چیز رو برمیگردونن در واقع مظهر ظهور یا حالا پیامبر اون زمان.
بله،
پیامبر اون دوره.
کاملا درسته. آه.
جناب فرید، پیش از این صحبت شد که حضرت باب تفاسیر رو بر طبق مشرب شیعی ارائه کردن، ولی نگاهشون به مظهر ظهور پیامبر یا خودشونه.
بله.
بنابراین اگر نگاه آخر و تفسیر آخر توی تفسیر سوره بقره رو نگاه کنیم، یعنی هدف حضرت باب رو نگاه کنیم، خودشون، عظمت خودشون و ظهور خودشونه.
بله، مد نظر قرار داده.
خب
بله.
این عظمت حضرت باب در اون دوران، در سن 22 سالگی، در نوشتن شرح بر یک سوره از قرآن، این عظمت چجوری شهر میشه؟ این چجوری بهش نگاه میشه در خود اثرها؟
بله، در حقیقت بعد گفت که حضرت باب در نهایت شجاعت دارن این رو ارائه میدن که این کسی که این تفسیر رو میخونه باید بدونه که این تفسیر نویسنده از جنس مفسران قبل نیست و بر طبق وعده‌ای که خداوند داده این تفسیر بر اساس وحی الهی است و این نکته از اصلی است. شما وقتی که به نظرگاه خود حضرت باب در خصوص تفسیر بقره نگاه میکنی ببینید خودشون چجوری ارائه دادن. در شرح کوثر، یعنی تفسیر سوره کوثر که بعدها نوشته میشه، فما لعنه علی هذا النهج البدی والقسطاس تام المنی لم ینطق بهی احمد ولا کاظم من بعدو. فما این حرفی که من دارم میزنم تمون سوره بقره از جنس سخنان نه شیخ احمد احسایی نه سید کاظم. تازه اینا دوتا قطب بسیار اساسی هستن در شیوه های تفسیر، یعنی ما اینجا فرصت نکردیم در شیوه های تفسیر شیخ احمد و سید کاظم صحبت بکنیم که بگیم چقدر نوآوری داشت و اصلا چرا اصلا مکتب شیخی از مکتب شیعی جدا شد. اما فهم حتی اونها هم نتونستن چنین تفسیر رو ارائه بدن و فهم فسرتو و ما فسرتو فی شرح البقره من اول الفطره، یعنی اون چیزی که من تو تفسیر بقره گفتم از فطرت بدیع ایشون نازل شده.
بله،
یعنی به عبارت دیگه خودشون دارن اشاره میکنن که در تفسیر بقره اگر کسی خوب اون رو خونده باشه میفهمه که بر اساس وحی صورت گرفته و اون انقلابی است که من خدمتتون عرض کردم. درسته که صحبت از ولایت میکنن، اما ولایتی از جنس ولایت از تعالی نیست، ولایتی از جنس ولایت مطلقه الهیه که صاحب وحی و نبوته و این اون اوقاعی است که به پا شد.
سوال من درست به رفتتون قد میگم، سوال من درست همینجاست، اینکه شما راجع به صراط مستقیم فرمودین که فرمودن که منظور حضرت علیه، منظور ولایت ایشونه، منظور ولایت ایشونه به نوعی که به مسئله ظهور برمیگرده.
درست،
یعنی درسته که پایه رو حضرت علی میذارن ولی ولایت رو دارن برمیگردونن به مسئله ظهور که خودشونن. درسته،
پیامبر الهی. بله،
خب پس ما اینجوری انتظار میتونیم داشته باشیم که هر واژه، هر عبارت مشهور قرآنی در این اثر روایت قبلیش ذکر شده و حالا شرح نوینی از اون ارائه شده
کاملا.
حالا راجع به ولایت،
بله،
تفسیری که از ولایت حضرت باب کردن اول بر طبق روایت شیعی و
مسئولات اسلامی
و حضرت علی است.
درست،
ولی چیزی که مد نظرشونه چیه؟
مد نظر ایشون این است که حضرت علی نماینده یه فکری هستن، یه ولایتی هستن که کمترین ظهورش در عالم اسلام بوده. یعنی یک معنای بسیار محدودی از ولایت در عرف شیعی مطرح شده. بگذاریم از این که بسیاری از مفسران بعدی این ولایت رو اینقدر بزرگ کردن که از عالم نبوت هم فراتر رفت.
بله،
این با قلوب متفاوت، اون ولایتی که اینقدر فراگیره که حتی به الوهیت خدا سر میزنه.
بله،
این ولایت ولایتی نیست که مد نظر هسته باب باشه. در اینجا میفهمن اون ولایت گسترده الهی نهایتش میشه عالم نبوت. یعنی حرف نوع حضرت باب در این تفسیر این است که ولایت مطلقه الهی نهایتش میشه وحی الهی و نبوت الهی که حضرت علی یه بخش محدود و محصوری از اون رو ارائه کرده بود. به عبارت دیگه ولایت حضرت علی جنبه تبیین آیات و متکی بر آیات قرآنی بود و ما ولایتی که حضرت علی در این اثر دارن نشون میدن ولایتی است که در بطن خودش نبوت الهی و صاحب وحی است. ببینید وقتی که حضرت علی میخوان توضیح بدن راجع به مقام خودشون متکی بر مسئولات شیعی هستن.
بله،
یعنی آیات و احادیث شیعی. مثلا میخوان یه حدیث رو نقل کنن، میگن از امام موسی جعفر صادق از اسم اعظم پرسیدن. این در روایات شیعی وجود داره.
بله،
حضرت جواب میدن که قال اربعت و احرف، این اسم اعظم چهار تا حرف داره. الاولو کلمت لا اله الا الله، اولیش این کلمه توحیده، و ثانی محمدون رسول الله، دومیش نبوت، اما سومیش میفهمن و ثالثو نحنو، یعنی امامان شیعه هستن، و رابع و شیعتونا، یعنی چهارمی شیعه ما هستن. اما این که این شیعه ما یعنی پیروان امامان شیعی از نظر سید کاظم رشدی و شیخ احمد احسایی شیعه کامله، که این شیعه کامل عبارت است از اون رکن رابع یا باب چهارم که عبارت باشه از حضرت اعلی. بر همین میبینید که درسته که توی تفسیر ما داریم از روایت ها استفاده میکنیم، اما تفسیر نوعی هم از همین روایت ها ارائه میشه و این مفهومی بود که باعث شد نخستین پیروان حضرت باب بیشتر مکتب شیخی یا پیروان شیخی ایشون باشه.
به عنوان سوال آخر در این جلسه، در این برنامه، آیا این تفسیر ولایت که شما فرمودین کل عالم نبوت رو در بر میگیره در تفسیر حضرت باب پیش از این هم در نگاه مفسران اسلامی بود یا نه؟
بله حتما بوده و ما یکی از بزرگترین چهره پردازان اونها حکیم ترمذی است در کتاب ختم الاولیا که در قرن 4 نوشته شده و بعد آراء این حکیم ترمذی در ابن عربی و اون بحث مفصل او در ولایت مقید و مطلق الهیه یاد شده بود، اما هرگز به این تبلور و روشنایی بحث حضرت اعلی البته نبود.
یعنی اشاراتی شده بود اما نه به این
تفصیل و
خیلی ممنونم از شما جناب فرید. این بحث شیرین رو در هفته های آتی پی خواهیم گرفت.
در خدمتون هست.
از شما هم ممنونم شنوندگان عزیز. امیدوارم در هفته های آینده همچون هفته های پیش ما رو همراهی کنید. خدا نگهدارید.